بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. انشالله جلسه 18 دروسون فی البلاغه رو شروع میکنیم. جلسه 17 ما در صفحه 87 تمام شد، رسیدیم به تقسیم ثالث. اینا رو دیگه گفتیم که نیاز نیست. صفحه 88 و 89 و 90 و اینها هم نیاز نیست. تا باب سابع، الفصل و الوصل، که صفحه 93 خواهد بود. در فصل و وصل یه تمهیدی داره که در این تمهید اهمیت فصل و وصل رو ذکر میکنه که از نظر بلاغی اهمیت زیادی داره، که همین مقدار که گفته اهمیت داره، چیز خاصی نداره. لذا این تمهیدون رو هم ازش صرف نظر میکنیم. منم الان گفتم دیگه، تمهیدون میخواد بگه که این اهمیت داره که ما هم گفتیم دیگه. بعد میرسیم به خود فصل و وصل. پس درس ما از اینجا شروع میشه. اونایی که نخوندیم دیگه طبیعتاً در امتحان هم از شما نمیخوایم. تعریف فصل و وصل، اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، در دو تا جمله‌ای که کنار هم قرار میگیرن، گاهی این دو تا جمله رو ما به هم عطف میکنیم. میگیم جا زیدون و ذهب امرون. جا زیدون یه جمله است، ذهب امرون هم یه جمله است. اینا رو گاهی به هم وصل میکنیم، این میشه وصل، با واو به هم متصل میکنیم. گاهی هم دو تا جمله رو جدای از هم مینویسیم. میگیم جا زیدون، مثلا انا قائمون، دو تا جمله است. جا زیدون یه جمله است، انا قائمان یه جمله است. در کنار هم هستن ولی جدای از همان. حرف عطفی اینها رو به هم وصل نکرده. حالا تو این باب سابع میخواییم این بحث رو داشته باشیم که در جاهایی که فصل هست، یعنی دوتا جمله جداست، چه نکته بلاغی هست. در جاهایی هم که وصل اتفاق میفته چه نکته بلاغی هست. همین. البته این بحث فصل و وصل همونطور که عرض کردم بین جمله ها بحث هست، اما بین مفرد ها، مثلا جا زیدون و امرون و بکرون، اینا دیگه فصل و وصل نمیگن. اون عطف مفرد به مفرد دیگه است، که خب اونجا هم البته یه مسئله داره که مثلا عطف میکنیم، یعنی اینا در اون حکم شریکن. وقتی که میگیم جا زیدون و امرون در اون حکم آمدن، که زید آمده امر هم آمده، ولی اینجا بحثمون فعلا عطف دوتا جمله است یا عطف نکردن دوتا جمله است. می فرماید الوصف هو العطف، وصل همون عطف، فصل چیه؟ ترک عطف. ولی کلام المهم انما هو فی الفصل والوصل الواقعین بین الجمل. کلام مهم فقط هو، یعنی این کلام مهم در فصل و وصل که واقع میشن، فصل و وصلی است که واقع میشن بین جمله ها. اما عطف مفرد ففایدته واضحتون، این فایدهش روشنه، نیاز به بحث نداره. فایده عطف چیه؟ مشارکت دومی با اولی در اون کار، و هی تحصیل و مشارکت ثانی للاول فی الحکم الاعرابی، به دست آوردن مشارکت کلمه دوم با کلمه اول در حکم اعرابی انظر اعراب حکمشون یکی میشه، انظر کاری هم یک کار انجام میدن. مثلا میگیم رأی تو زیدن و امرن، دیدم زید و امر را. این امرن مثل زیدن منصوب میشه، از نظر فعلی هم به اصطلاح زید مفعوله و من او رو دیدم، امر رو هم دیدم. همین لیعلمه، یعنی عطف که میکنیم برای این است که، یا حکم اعرابشون که یکی میشه برای این است که، انهو تا دانسته شود که، انهو یعنی این دومی، مثل الاول مثل اولیست، فی فاعلیته او مفعولیته او نحو ذلک، در فاعل بودن، مفعول بودن، جار مجرور بودن، هر چی که اولی هست دومی هم همون. حال در مفرد روشنه، بحث عمدتا در بحث جمله است. اول میاد مواضع فصل رو میگه، یعنی دوتا جمله رو ما جدای از هم کنار هم آوردیم ولی با حرف عطف اینا رو به هم عطف نکردیم. موضع اول داره، موضع دوم داره، موضع سوم داره و موضع چهارم و پنجم. مواضع الفصل یعنی مواضع، یعنی موارد، موضع ها، جایگاه ها، جایگاه های فصل، یعنی مواردی که دو جمله جدای از هم میان و به هم عطف نمیشن. الموضع الاول، جایگاه اول، مورد اول، ان یکون للاولا حکمون لم یقصد اعطاؤه للثانیه، این که جمله اول حکمی داره، این که باشد برای جمله اول حکمی که قصد نشده دادن اون حکم، اعطاؤه هو یعنی اون حکم، للثانیه یعنی به جمله دوم، قصد نکردیم که این حکمشو به جمله دوم بدیم. لم یقصد فعل مجهول، نائب فاعلش اعطاؤه هست. ول حکم ثابت للجمله الاولا، حکمی که ثابت شده برای جمله اولا، الذی لم یقصد اعطاؤه للثانیه، همون حکمی که قصد نشده دادن او به جمله دوم، این حکم ثابت مبتدا است. حکم ثابت برای جمله اول علا ضربین، حکمی که مال جمله اول دو جوره، یه وقت حکم اعرابیه، یه وقت حکم دیگری است غیر از اعرابی. پس این رو تحت عنوان الف و ب میخونیم. خب الف حکم اعرابی است. حالا مثالش آیه شریفه، و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. خب وقتی که پیش پیغمبرن اظهار میکنن که ما شما رو قبول داریم، دین رو قبول داریم، خب ولی وقتی که خلوت میکنن با شیاطین خودشون، یعنی دوستان خودشون که اونا هم مثل خودشون شیطانن، قالوا انا معكم، میگن ما با شماییم، انما نحن مستهزئون، ما مسخره میکردیم، این از تو جزی نیست که ما مستهزئ هستیم. یعنی اگر پیش پیغمبر گفتیم که شما را قبول داریم، نه ما از روی مسخره این حرفا رو زدیم. خداوند میفرماید الله یستهزئ بهم، خدا اینها رو مسخره میکند یا مسخره خواهد کرد. البته خدا کارهایی از قبیل مسخره و مکر و اینها انجام نمیده. مسخره که چیز خوبی نیست. خب خدا هم که کار بد انجام نمیده، چطور اینجا میگه خداوند اینها رو مسخره میکنه؟ اینجور موارد معمولا گفته میشه که خداوند جواب استهزای اینها رو میده، مثلا در آیه دیگه داره که و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اینا مکر و حیله کردند، خدا هم مکر کرد، خداوند بهترین مکر کنندگانه. حالا اگر مکر رو به معنای نقشه بگیریم، حالا بد نیست بگیم اینا نقشه کشیدن، خدا هم نقشه کشید. یعنی کافرین نقشه میکشن برای خدا و پیغمبر و دین، خب خدا هم نقشه دیگری رو، یعنی برنامه ریزی، نقشه به معنای برنامه ریزی است دیگه. اگه اینطوری معنا کنیم بد نیست. ولی اگر مکر رو حیله ورزی و حیله گری معنا کنیم، اون وقت دیگه نباید بگیم که اینا حیله ورزیدن، خدا هم این کار رو کرد. نه، باید بگیم که اینها حیله ورزیدن، خدا هم پاسخ حیلهشون رو داد. یعنی خدا که میگه مکر میکند، یعنی پاسخ حیله اونها رو میدهد. یعنی به تناسب اون کاری که اونها کردن خداوند پاسخ میدهد. اینها هم خداوند اینگونه نیست که بشینه کسی رو مسخره کنه، نه، اینها اهل مسخره اند، خداوند پاسخ اینها رو خواهد داد به همون روش خودشون یا حالا به هر شکلی شکل دیگه. این الله یستهزئ بهم. حالا صحبت این است که اینجا چرا نگفت که والله یستهزئ بهم، والله یستهزئ بهم نگفت، گفت الله یستهزئ بهم. اینجا فصل آورد، چرا وصل نیاورد؟ می فرمایه لم یعتف جملت و الله و یستهزه و بهم علا جملت انا معکم. یعنی الله و یستهزه و بهم رو عطف نکرد. لم یعتف یعنی عطف نشد جمله الله و یستهزه و بهم. یا بگیم که لم یعتف یعنی خداوند متعال عطف نکرد جملت مفعول بشه، جمله الله یستهزئ بهم را بر جمله انا معکم. چرا عطف نکرد؟ لان للاولا حکما اعرابیا، چون جمله اول یه حکم اعرابی داشت، یعنی یه حکم نحوی داره. حکمش چیه؟ و هو کونها مفعول القول، چون این مفعول قوله، بهش میگن مقول قول. در نحو یه چیزی خوندیم که اگر یک جمله بعد از قال بیاد، اون جمله رو بهش میگن مقول قول و اون جمله محلا منصوبه و به منزله مفرد هم هست. در مبادی مثال زده، جاهای دیگه هم خوندید، مثلا میگیم که قال انی عبدالله، این انی عبدالله یه جمله است. گفت حضرت عیسی علیه السلام، گفت قال، یعنی گفت انی عبدالله. این انی عبدالله رو بهش میگن مقول قول. اون وقت قال فعل است و فاعل، انی عبدالله مفعولشه، لذا منصوب میشه، محلا منصوبه. حالا اینجا هم اینطوریه، اذا خلا و خلا، یعنی وقتی خلوت میکنن و میرن به طرف دوستان خودشون، قالو، حالا اینا این چی میگن؟ میگن انا معکم انما نحن مستهزئون، این حرفا رو میزنن. پس این انا معکم و این انما نحن مستهزئون مقول قوله، یعنی ما میگن چی میگن؟ قالو چی میگن؟ میگن که ما مسخره کننده ایم، ما با شما ایم اینطوری. حالا اگر این واو بیاریم، الله یستهزئون بهم رو هم عطف کنیم، اون وقت این جزء مقول قول اینها میشه. یعنی وقتی که پیش شیاطین میرن، دو تا حرف میزنن، میگن ما مسخره کننده ایم و خدا هم آنها را مسخره میکند. یعنی اگر واو بیاریم معنای جمله خراب میشه. یعنی در واقع اینا دو تا حرف میزنن، میگن ما مستهزئیم، خدا هم مسخره میکند، در حالی که اونا هیچ وقت نمیگن خدا هم مسخره میکند. الله یستهزئ بهم مقول قول نیست، یعنی از زبان اونها نیست، این یه جمله دیگری است. پس اینجا نمیشه عطف کرد به جمله اول. اگر عطف کنیم، اون وقت ادامه جمله اول میشه. یعنی اونا دو تا حرف زدن، قالو، یعنی اونا اینطوری گفتن که ما با شما امام ها مسخره میکنیم و خدا هم مسخره میکند، در حالی که اونها همچه حرفی نزدن، نگفتن خدا هم مسخره میکند. این جداست، یه بحث دیگره. لذا میفهمه لم یعتف جملت و الله و یستهزه و بهم علا جملت انا معکم، به جمله انا معکم عطف نشد. مثلا بگیم قالو، چی گفتن؟ گفتن انا معکم، انما نحن مستهزئون هم که توضیح انا معکم باشه، بعد الله یستهزئ بهم هم عطف بشه به همین جای انا معکم بشینه، یعنی قالوا الله یستهزئ بهم، میگه نه همچی کار نباید بکنیم. لم یعطف یعنی عطف نشده، یا لم یعطف خداوند جمله الله یستهزئ بهم را بر جمله انا معکم. چرا عطف نکرده؟ لان للاولا حکما اعرابی، یا چون برای جمله اول یه حکم اعرابی است، یعنی یه حکم نحوی است. چه حکمی است؟ و هو کونها، و هو یا کونها مفعول القول، اینکه اون جمله اول مفعول قوله، یا بفرمایید مقول قوله، یعنی محلا منصوبه، مفعول دیگه، مفعول منصوب میشه. فلو عطفت ثانیت علیها، اگر عطف بشود، اینو فلو عطفت ثانیتو اگر خوندی، ثانیه میشه نایب فاعل عطفت، اگر عطفت خوندی فلو عطفت ثانیت علیها، یعنی اگر عطف کردی دومی را بر اون جمله اول، اینطوری هم میتونی بخونی، اگر عطفت خوندی اونو از ثانیت بخون که مفعول عطفت باشه. فلو عطفت ثانیتو علیها، اگر عطف شود جمله دوم علیها بر جمله اول، للزم تشریکها، لازم میاد. چی لازم میاد؟ فاعل لازمه چیه؟ تشریک، شریک بودن جمله دوم فی هذا الحکم الاعرابی، در این حکم اعرابی، یعنی در مقول قول بودن. حکم اعرابی همون مفعول بودن دیگه، وقت لازم میاد که دومی هم مقول قول باشه، مفعول باشه. فتکونو من مقول قول المنافقین، این جمله دوم هم از گفتار منافقین خواهد بود، یعنی از مفعول دوم حرف منافقین میشه. ما انها لیست کذالک، با اینکه انها یعنی این جمله دوم نیست این چنین، یعنی جزء سخن منافقین نیست، بلکه سخن خداوند است. پس برای اینکه اشتباه پیش نیاد، ما اینجا وصل نمی کنیم دوتا جمله رو به هم. فترک العطف لقصد عدم التشریک، پس ترک عطف برای قصد عدم شرکت هست. یا اینو بخونید، فترک العطف، پس ترک شده است عطف. چرا ترک شده؟ ترک فعل مجهول، عطف فاعلش، ولی اگر مصدر خوندید میشه مبتدا. ترک العطف لقصد عدم تشریک، ترک عطف به قصد عدم شرکت جمله دوم با جمله اول است، یعنی مشارکتی نداره. یا ترک شده است عطف به قصد عدم تشریک، شریک بودن جمله دوم با جمله اول. بحث دیگر این است که القید و زائد، یعنی الان ایشون اینطوری گفت دیگه، گفتش که ما موضع اول این است که در مواضع فصل اولی یه حکمی داره، این رو نمیخوایم بدیم به دومی. حالا حکمی که اولی داره یا حکم اعرابی است یا حکم دیگری است، مثلا قید زائد بر معنای جمله است، یک قیدی داره. حالا قید زائد بر معنای جمله یعنی چی؟ مدلول یعنی معنا. مثلا اختصاص، اختصاص همون قصره که قبلا خوندیم. حالا یه مثالی میزنه روشن میشه. ففی المثال السابق لم یعطف الله یستهزئ بهم الا قالو. حالا یه نفر آمده یه حرف دیگه به ما زده، میگه بله ما قبول کردیم که الله یستهزئ بهم رو شما عطف نکردید به جمله انا، چون وقتی که عطف بکنیم به جمله انا معکم اونی که عطف کردیم در جای قبلی میتونه بشینه، یعنی میتونیم انا معکم رو برداریم، الله یستهزئ بهم رو بذاریم. اون وقت اشکالش این بود که اگر الله یستهزئ بهم بخواد عطف به انا معکم بشه، یعنی جای او بشینه، اون وقت اینطوری میشه قالو الله یستهزئ بهم، اونا گفتند که خدا استهزاء خواهد کرد، در حالی که اونا هم چه حرفی نزدن. پس این عطف به انا معکم نیست. ولی یه بنده خدای پیدا شده میگه خب بله عطف به خود قالو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی که با دوستاشون خلوت میکنن قالو و الله، این که میشه، این که مشکل نداره. وقتی که خلوت میکنند دو تا اتفاق میفته. مثلا میگیم که وقتی که من با زید در یک جایی دوتای تنها میشیم به او قصه میگویم و نهار میخوریم، دوتا کار انجام میشه، چه اشکالی داره؟ اینجا هم بیاییم عطف کنیم به قالو، عطف نکنیم به انا معکم که اون مشکل قبلی رو داشت، عطف کنیم به قالو، دیگه مشکلی نداره. بگیم وقتی که خلوت میکنن با شیاطین میگویند و خدا مسخره میکند آنها را. یعنی وقتی که خلوت میکنن دو اتفاق میفته، وقتی که با دوستانشون نجوا میکنن اونا اینطوری میگن و خدا هم اینها رو مسخره میکنه، این که مشکلی نداره. میگیم بله این انظر معنا چندان مشکلی نداره، فقط یه اشکال کوچولو پیش میاد و اون این است که در آیه شریفه این قول که اونها میگن انا معکم در ظرف خلوت هست. یعنی کی میگن که ما با شماییم و با پیغمبر نیستیم و پیغمبر رو ما داریم مسخره میکنیم؟ در جای خلوت میگن. اون وقت اگر الله یستهزئ هم عطف بشه، اون وقت اینطوری میشه در جای خلوت دو تا اتفاق میفته، یکی کلام اونها، یکی استهزاء خدا. خب استهزاء خدا که در جای خلوت اتفاق نمیفته، خداوند که پنهانی استهزاء نمیکنه، خداوند آشکارا استهزاء میکنه و معنای جمله خراب میشه، چون جمله اول تو پنهانی انجام میشه، این که میگن ما با شما ایم توی خلوت انجام میشه. اون وقت اگر الله یستهزئ بهم عطف کنیم به او، اون وقت اینطوری میشه اذا خلو، یعنی وقتی که خلوتی پیش میاد و حالت سری به خودش میگیره، در پنهانی خداوند اینها رو مسخره میکنه. وقت معنای جمله خراب میشه، چون خدا نمیخواد بگه من در پنهانی اینها رو مسخره میکنم، نه، خداوند آشکار معنا میکنه، مسخره میکنه. پس اینم این مشکل. و از این جهت پس الله یستهزئ بهم عطف به قالو هم نمیتونه بشه، بگیم قالو و الله یستهزئ بهم، به عطف به اونم نمیتونه بشه. لذا ایشون میفهمد فبل مثال سابق، یعنی در همین آیه شریفه، لم یعطف الله یستهزئ بهم الا قالو، عطف نشده الله یستهزئ بهم بر قالو، لئلا یشارکه فی الاختصاص بالظرف، تا شریک او نباشد در اینکه او اختصاص یافته به ظرف خلوت. ازا ظرف دیگه، ازای ظرفی است دیگه. اون وقت الان قالو انا معکم تو ظرف ازا قرار گرفته، درست شد؟ مثلا وقتی میگیم که ازا جا از زید اکرمه، وقتی که زید آمد به منزل شما اکرامش کن. ولی وقتای دیگه که نگفتیم اکرام کن، گفتیم اگر زید آمد در زد وارد منزل شما شد چون مهمانه اکرامش کن، ولی نگفتیم که شما برید تو کوچه و بازار زید رو پیدا کنی، اکرامش کنی، احترامش کنی. اینجا هم خداوند میفرماید این که اینها میگن ما با شماییم و ما مسخره میکنیم، کی میگن؟ آیا همه جا میگن؟ نه، در زمانی که خلوت میکنن میگن. پس این قالو انا معکم تو ظرف خاصی انجام میشه. و اگر بنا باشه الله یستهزئ بهم هم عطف بشه به قالو، اونم حکم همونو میگیره، یعنی اونم تو اون ظرف انجام میشه، در حالی که خداوند تو این آیه شریفه نمیخواد بگه که استهزاء خدا هم پنهانی است و در خلوت است، اینو نمیخواد بگه. لذا ایشون میفرماید که لم یعطف الله یستهزئ بهم علی قالو، یعنی عطف نشده این جمله بر قالو تا شریک او نشود در اختصاص به ظرف. اختصاص یعنی مختص باشد، مقصور باشد، اینطور. خب پس اینم مورد دوم. پس مورد اول چی شد؟ گفتش که الموضع الاول، مواضع الفصل، از اولی که شروع کردیم گفت الموضع الاول ان یکون للاولا حکمون، که نمیخوایم این اولی رو بدیم به دومی. ول حکم ثابت للجمله الاولا الا ضربین، یا حکم اعرابی است یا قیدی است که زائد بر معنای جمله است. یعنی معنای جمله چیست؟ معنای جمله این است که قالوا انا معکم، گفتن که ما با شما ایم، ما پیغمبر رو داشتیم مسخره میکردیم. معنای زائد چیست؟ ظرف، اختصاص. یعنی اینها این گفتنشون مختص به چی بود؟ مختص به خلوت بود. پس این جمله ما یه قید زائد داره. قید زائد یعنی چی؟ یعنی علاوه بر معنای جمله یه مطلب اضافی دارد. مطلب اضافی این است که این کلام اینها در ظرف خاص انجام شده. حالا ما نمیخواییم اون ظرف خاص که مال جمله اوله، جمله دوم رو هم شریک با جمله اول کنیم تا تو اون ظرف خاص قرار بگیره. این کار رو نمیخواییم بکنیم. البته توضیحی هم میده که توضیحش همونهاییست که من عرض کردم، لذا راحت تر میتونیم بخونیم. توضیح و ذالک ان جملت قالو مقیدتون به ظرف، یعنی قالو انا معکم یه جمله مقیده. قیدش چیه؟ ظرفه. یعنی ظرف دست و پاشو بسته. اعنی ازا، میگیم ظرف کجا آمد؟ میگیم ازای شرطیه مفید ظرفیت دیگه. و تقدیم و ظرف یفید الاختصاص، و اینکه ظرف جلو آمده نشون میده که به اصطلاح این ظرف مختص، یعنی این قول در این ظرف اتفاق افتاده. یعنی در وقت به اصطلاح در وقت خلوت این اتفاق افتاده که اینها گفتند. فالمعنا هینئذن انهم یقولون معکم، معنا اینطوری میشه. هینئذن یعنی وقتی که حالا اختصاصی پیش آمد و این کلام اینا مختص به این ظرف شد، وقت معنا اینطوری میشه. فالمعنا مبتدا انهم یقولون خبر. فالمعنا معنا اینه که اینها انهم یقولون انا معکم، اینا میگن که ما با شما هستیم. منتها چی میگن؟ فی وقت خلوهم الی شیاطینهم، در زمانی که به اصطلاح خلوت میکنن، لا فی وقت وجود المؤمنین، نه جلوی روی مسلمون ها، جلوی روی مؤمنین هم چه حرفی نمیزنن. فلو اتفل جملت الثانیه علیها، اگر عطف بشود جمله دوم علیها، یعنی به این جمله اول که قالو هست، وقت چه اشکالی پیش میاد؟ للزم ان یکون استهزاء الله، استهزاء الله بهم، استهزاء الله اسم کان است، ثابتا خبرش. لازم ان يكون استهزاء الله بهم ثابتا في ذلك الظرف، فقط یعنی استهزاء خدا نسبت به اینها فقط در اون ظرف واقع شود. لإفادت العطف تشریک الجملتین فی الاختصاص، چون عطف که آمد، عطف فایده میدهد. افاده یعنی مفید بودن، فایده دادن. چون عطف فایده میدهد، میرساند، افاده یعنی رساندن. به خاطر رساندن و فایده دادن عطف چی رو میرساند؟ تشریک مفعول افاده است. شریک بودن دو جمله را در اختصاص به خلوت، درست شد؟ اون جمله اول آخه اختصاص به چیز داشت دیگه، خلو داشت دیگه. ما ان المراد، با اینکه مراد این است که استهزاء الله ثابتون و مستمر، با اینکه مراد این نیست که استهزاء خدا هم تو اون ظرف خلوت بوده، نه، استهزاء خدا یعنی جوابی که خدا به اونا میخواد بده، این جواب ثابت هست و در آینده هم هست و پنهانی هم نیست و ادامه خواهد یافت. کما هوول بگیم از کجا فهمیدی که مستمر است؟ کما هو مختزت تعبیر بالجملت الاسمیه، تعبیر به جمله اسمیه کرده که جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و استمرار دارد. اگر یادتون باشه قبلا خوندیم دیگه، اگر گفتیم که زیدون مثلا یجیع و یذهب، یعنی یه کاریست که انجام میشه حدوثی، ولی اگر گفتیم زیدون طویلون، این طویلون حالت استمرار داره. یا مثلا زیدون شریفون مثلا فرض کن، یا زیدون عالمون، اینها دلالت بر استمرار دارن، ولی اگر بگیم یعلم و دلالت بر حدوث داره. خب این تمام شد. پس یکی از جاهای فصل این بود که جمله اول یه وضعیتی داره، یه حکمی داره که ما نمیخوایم که جمله دوم هم همون حکم داشته باشه که در همین آیه شریفه ملاحظه فرمودید. موضع دوم، ان یکون بین الجملتین کمال الانقطاع، این که دوتا جمله از نظر معنوی کاملا با هم دیگه یا از نظر اعرابی کاملا با هم دیگه جدا هستند، گروه خونیشون به هم نمیخوره، انقطاع کامل دارن. انقطاع کامل یعنی چی؟ به ان تختلف الجملتان، جملتانه اختلافن تام ما، به این که اختلاف پیدا کنن دوتا جمله، اختلاف کامل. خب خب حالا شما بفرمایید که اولی هم که همین بود دیگه، بین دوتا جمله انقطاع کامل بود دیگه، این دومی که مثل اولی شد؟ میگیم نه، در موضع اول هر دو تا جمله بحثشون مسخره کردن بود، یعنی انقطاعی نبود. در جمله اولی میگفتن که انا معکم انما نحن مستهزئون، این نحن مستهزئون جمله اسمیه بود، انا معکم جمله اسمیه بود، الله یستهزئ بهم، الله باز جمله اسمیه است چون الله مبتدا است، با مبتدا شروع میشه، پس این مشکلی نداره، الله یستهزئ بهم باز مشکلی نداره. اون وقت هر دو جمله اسمیه بودن، مضمونشون یعنی از نظر لفظی با هم دیگه جور بودن، از نظر معنوی هم با هم دیگه سازگار بودن، هر دو تو مایه های مسخره کردن بودن. اونجا گفتش که اونا گفتن ما پیغمبر رو مسخره میکنیم، جمله دومم راجع به این بود که خداوند میفرماید که نه، خدا جواب استهزاء اینها رو میده. پس هر نظر معنا خیلی نزدیک به همن، کمال انقطاع ندارن. منتها در جمله بالا جمله دوم رو نخواستیم در حکم جمله اول شریک کنیم، به خاطر این جدا کردیم، ولی در موضع ثانی خود جمله ها نظر معنوی و هم نظر نحوی با هم دیگه سازگار نیستن. خب قبل از اینکه موضع ثانی رو بخونیم من یه چیزی عرض کنم، ملاحظه بفرمایید. اینجا ایشون فرمود ما ان المراد ان استهزاء الله ثابتون و مستمر کما هو. ایشون میفرماید که چرا الله یستهزئ، اون بحث قبل، چرا الله یستهزئ بهم عطف نشد به قالو؟ یه دلیل آورد که چون قالو انا معکم تو خلوت بوده، اگر اینم عطف میکردیم اون وقت الله یستعذب هم تو خلوت انجام میشد، در حالی که ما نمیخوایم بگیم که تو خلوت هست. بعد دوباره گفتش که تازه استهزای خدا استمرار هم داره، چون جمله اسمیه به کار رفته. حالا ممکنه کسی اشکال کنه که نه، تو الله یستهزئ بهم که جمله اسمیه به کار نرفته، که فعل به کار رفته، الله یستهزئ و نگفته الله مستهزئ بهم. منظور ایشون از جمله اسمیه جمله الله، یعنی الله مبتدا شده، یستهزئ و خبر شده. بله، در قسمت خبر اگر میگفت الله مستهزئون استمرار بود، ولی یستهزئون توش استمرار نیست، در حالی که اونا گفتن نحن مستهزئون، تو نحن مستهزئون استهزاء استمرار داره، چون مستهزئون اسم فاعله. لذا ممکنه کسی اشکال کنه که درسته که الله جمله اسمیه است، یعنی الله مبتداست و مبتدا با اسمه، ولی خبر الله که جمله اسمیه نیست. پس این که میگه مختزای تعبیر به جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه، این حرف درستی نیست، چون اینجا مستهزئون که نگفته، گفته الله یستهزئ. پس کار خداوند دلالت بر ثبوت و استمرار اینجا توش نیست. اگر کسی همچه اشکالی بکنه ظاهرا اشکالش وارده. لذا این ما ان المراد ان استهزاء الله ثابتون دیگه یه حرفیه که جالب نیست. این رو شما بذارید تو پرانتز، اصلا ندید بگیرید، چون این حرف مشکل داره ظاهرا، چون استهزاء الله که ثابت نیست، چون از فعل استفاده کرده. استهزاء منافقین حالت ثبوت پیدا کرده، چون از مستهزئون استفاده کردن. لذا این حرف ایشون خیلی به نظر زیبا نمیاد و درست به نظر نمیاد. خب موضع دوم این بود که بین دو تا جمله انقطاع کامل باشد. فیترک العطف، خط آخر رو دارم میخونم، پس ترک میشود عطف، لاقتضائهی، چون عطف اقتضا میکند، یعنی لاقتضاء این عطف، چون عطف اقتضا میکند تناسب بین معطوف و معطوف علیه را. در حالی که ما میگیم دو تا جمله تناسب ندارن، وقتی که تناسب ندارن از عطف نباید استفاده کنیم. و یتحقق، و یتحقق و فاعلش هو است، برمیگرده به کجا؟ نه، فاعلش همون ذالک، یتحقق و ذالک، محقق میشود این امر. ذالک مشار الیهش کدامه؟ شما بگید ذالک، ذالک مشار الیه، یعنی محقق میشود، تحقق پیدا میکند این امر در سه جا. یعنی چی این امر؟ کدام امر؟ ذالک اشاره به کمال الانقطاع داره، یعنی کمال الانقطاع در سه جا هست، الف ب جیم، که انشالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.